بسم الله الرحمن الرحيم. فبقي أن يكون الخير المطلوب بالحركة خيرا قائما بذاته، ليس من شأنه أن ينال، وكل خير هذا شأنه فإنما يطلب العقل التشبه به بمقدار الإمكان، والتشبه به هو تعقل ذاته في كمالها فيصير مثله في أن يحصل له الكمال الممكن له في ذاته كما حصل لمعشوقه. بحث درباره این بود که حرکات افلاک را به چه صورتی باید تفسیر و تحلیل فلسفی کرد. طبق این فرضیه‌ای که فلکی باشد و جسمی است غیر عنصری و قابل خرق و التیام نیست، قابل تغییر و کون و فساد نیست و این یک حرکت دائمی و ازلی و ابدی دارد، طبق این فرض اگر بخوایم ما یک تحلیل فلسفی برای این فرض ارائه بدیم چه باید بگیم؟ مقدمه این ذکر کردم که چنین حرکتی حرکت طبیعی نخواهد بود، برای اینکه حرکت طبیعی به صورت مستقیم انجام میگیره و اشاره به برهانش کرده، و همینطور حرکت قصری هم نیست و فقط صورتی که براش باقی میمونه این است که بگیم یک حرکتی است ارادی، چون دائمی هست. قصر اگر قصری باشه دائمی نخواهد بود. پس یک فاعل ارادی است که فلک را به صورت دورانی حرکت در میاره، من الازل الى الابد. حالا این فاعل چیه؟ آیا میتونه یک جوهر عقلانی قائم به ذات باشه که هیچ تعلقی به ماده نداره یا نه؟ فرمودم نه، چنین جوهری هم نمیتونه این حرکت رو ایجاد کنه. و چی که ذکر کردن این بود که جواهر عقلیه ادراکاتشون کلیست و نسبت اون ادراک به جمیع اوضاع و احوال این حرکت و هر شخصی از این حرکت علی‌السویه هست، پس احتیاج به یک معینی داره و مخصصی داره که چرا این حرکت الان انجام بگیره. چیزی که میتونه مشخص این باشد فقط نفس است، یعنی یه موجودی که دارای یک نفس شعور و اراده ای هست میشه برا فاعل بل اراده دانست، و در اثر ارادات متغیره و متجدده ای که براش حاصل میشه این حرکات متجدده در فلک پدید بیاد، شبیه نفسی که متعلق به بدن انسان هست و در اثر حرکات تغییرات متجددهی که برای نفس عارض میشه ارادات مختلفی براش پدید میاد و حرکات مختلفی در بدن به وجود میاد. منتها این حرکتی را که نفس فلکی به وجود میاره یک حرکت یک نواختی است و به صورت دورانی است. حالا این چرا باید اینجوری باشه؟ فرمودن که این اراده‌ای که نفس فلکی دارد یه وقت اراده می کند چیزی را، خیری را که خیر حسی است فقط، یعنی لذت حسی دارد، یا باید اراده بکند چیزی را که لذت وهمی دارد، و یا چیزی را اراده کند که لذت عقلی دارد. راجع به لذت حسی و وهمیش را باز ابطال کردن، گفتن چنین فرضهایی در مورد فلک معنا نداره. باقی موند این که باید نفس فلکی اراده کند یک مطلوب خیری را که خیر حقیقی است. حالا این خیر حقیقی از اینجا بحث امروز از اینجا شروع میشه، دنباله بحث. این خیر حقیقی که در خارج هست و یک نفس مریدی ممکن است اراده بکند اون خیر را و حرکت کند به طرف او، یه وقت از خیری است که عائد خود نفس میشه و نفس بعد از اون حرکتی که انجام میده و تلاشی که میکنه واجد اون خیر میشه، چیزی است که میتونه نفس اون را به چنگ بیاره، در حیطه وجود خودش قرار بده. خب در اینجا خیلی طبیعی است که بگیم نفس حرکت میکنه تا اینکه واجد او بشه، حرکتی که البته متناسب با اون هست و راهی است به سوی رسیدن به او. ولی یه وقت هست اون خیری که نفس طلب میکنه و اراده میکنه یک امری نیست که بتونه نفس اون را احراز کنه، به چنگ بیاره، اتحاد باش پیدا بکنه، بلکه یک موجود مستقل قائم به ذاتیست. در اینجا نفس وقتی اشتیاق پیدا میکند به سوی او و اراده میکند، در واقع اراده میکند تشبه به او را، چون نمیتونه خود او بشه یا خود او را واجد بشه. عقل در اینجا حکم میکند که اقلن شباهت به او پیدا بکنه. خب تشبه به او چجور پیدا بکنه؟ یه موجود نفسانی تشبه به عقل پیدا کنه، یعنی بشه عقل دیگری؟ نمیشه، نفسش وقت عقل نمیشه، عقل یعنی عقلی که مستقل باشد و هیچ تعلقی به ماده نداشته باشه. جوهرش لا ینقلب الی جوهر آخر. پس تشبه به او پیدا کنه یعنی چی؟ میفرماید منظور از تشبه به اون این است که وقتی اون را تعقل میکنه میبینه یک موجودی است دارای کمالاتی بالفعل واجدش هست. فرض این است که یک عقل یک جوهر مستقل قائم به ذاتی است که تمام کمالاتش را بالفعل واجد هست و هیچ تحول و تغییری درش پدید نمیاد، امر بالقوه ای ندارد، نقصی ندارد. وقتی تصور میکنه این موجودا که دارای این کمالات بالفعل است، تشبهش به این است که خودش هم دارای کمالات بالفعل شود، نه عین اون کمالاتی که در او هست. ممکنه کمالاتی که در او خاص به خودش باشه، ولی تصور کند این که من هم از اون جهتی که موجودی هستم و کمالاتی دارم این کمالات را بالفعل کنم. شباهت به او به این میشه که اون میشه یک موجودی بالفعل دارای کمالات، این هم میشه موجودی بالفعل دارای کمالات. این گونه شباهت موجب این میشه که حرکت کنند تا کمالاتش رو بالفعل به دست بیاره. حالا این نفسی که متعلق به فلک هست یه سلسله کمالاتش رو الان بالفعل دارد و میتونه دفعتاً واجد بشه، ولی یه سلسله کمالاتی هم هست که اینا بالفعل واجد نیست و تعداد اینها هم محدود نیست، یعنی اشخاصش محدود نیست. مثلا کون الفلکه فی هذا الحیز ملاصق با فلان جزئی از فلک دیگر، محاذی با فلان موجودی، فلان نیدیری در یک فلک دیگری. بودن فلک در این حیزهای مختلف دارای وضعهای مختلف و عینهای مختلف، اینها چیزهایی است که همه را یک جا نمیتونه واجد بشه. اگر فرق در اینجا باشه در اونجا نیست، اگر در اونجا باشه در اون یکی نیست، یا در حرکت وضعیش اگر به این وضع باشه دیگه این وضع نیست و همینطور بالعکس. اگر میشد تمام این حالات ممکنه را، اوضاع ممکنه را یک جا واجد بشه، این خیلی خوب بود، تشبه کامل پیدا میکرد به اون معشوقش، اون عقل اول. ولی چه این چیزی میسر نیست، چون به محض این که از اینجا حرکت کنه بره وضع جدیدی پیدا کند اون وضع قبلی هم دستش میره. باز همینطور نسبت به وضع سوم و چهارم و پنجم و هر جا بره باز بودن در اون وضع اول هم یک کمالی، چون اینا اعراض را کمالات جوهر میدونن دیگه و عین و وضع را هم از اعراض میدونن. پس بودن در هر عینی و در هر وضعی یک کمالی است برای این جوهر، منتها این همه این کمالات یک جا جمع نمیشه. پس این نفس اولا میخواد تشبه پیدا کند به عقل در اینکه کمالاتش بالفعل شود. این کمالات بالفعل با هم جمع نمیشود، اگر این کمال را پیدا کند کمال دیگری از دست خواهد داد. پس چه کار کنه؟ بهترین کاری که میتونه این بکنه این است که یکی پس از دیگر این کمالات را علی تعاقب واجد بشه، برای اینکه محروم نشه از سایر کونها و وضعهای مختلفی که داره، شروع کنه به حرکت کردن، برای اینکه حالا این فرض رو داشته باشه، لحظه بعد وضع دوم، لحظه بعد وضع سوم و همینطور تا دوباره برگرده به وضع اول. بودنش به وضع اول در زمان بعد، اونم باز خودش یک کمالی است، باز مجددن همین حرکت دوری را ادامه میده الی الابد. پس الی الابد این کمالات را متعاقبا واجد میشه. پس علت این که نفوس ابدان خودشون را یعنی افلاک را به حرکت در میارن این است که واجد همه کمالات ممکنه برای خودشون بشن، منتها چون بالفعل همه این کمالات جمع نمیشن بالقوه واجد بشن. فبقیه ان یکون الخیر المطلوب بالحرکه، گفتیم نفس فلکی اراده میکند خیری را تا حرکت میکند، بدن را به فلک را به حرکت در میارد. این خیر ممکنه لذت حسی باشه یا وهمی یا عقلی، حسی و وهمی شو که نفی کردیم. فبقیه ان یکون الخیر المطلوب بالحرکه خیرا قائما بذاته لیس من شأنه ان ینال، حتی اینکه یک خیری که در خودش هم حاصل بشه ولو عقلانی باشه، صورتی باشه فقط در خودش مثلا حاصل بشه، این را هم ما گفتیم این مطلوب اصلی حرکت نیست، برای اینکه خب این یک آن واجد میشه دیگه، وقتی رسید بهش دیگه باید حرکت متوقف بشه، در صورتی که این حرکت ادامه داره الی الابد. پس صرف اینکه یک تصوری داشته باشد، یک درک عقلانی از فاعل خودش از عقل اول داشته باشد، این درسته که یک خیری است، اما این خیری نیست که حرکت به خاطر او انجام بگیره، چون این خیر واجد میشه الان تعقل کرد عقل اول را و این صورت عقلانی براش حاصل شد، ولی حرکت باز هم دور ادامه داره. پس معلوم میشه این حرکت به خاطر این هم نیست، فقط میمونه به این که این حرکت به خاطر یک خیر مستقلی باشد، نه خیری که بتونه واجدش بشه در وجود خودش پدید بیاد. بدیه ان یکون الخیر المطلوب بالحرکه، اون خیری که حرکت فلکی به خاطر رسیدن به اون انجام میگیرد خیرن قائمن به ذاته، یک موجودی باید باشه که خودش قائم به ذات باشه و خیر باشه. لیسه من شأنه ان ینال، نه این که بتونه فلک واجد او بشه، باید یک امر مستقلی باشه، مباین با خود فلک باید باشه. خب حالا چنین خیری یعنی عقل اول مثلا نسبت به فلک اول یا عقل دوم نسبت به فلک دوم، این خیری که موجود مستقل قائم به ذاتی و نمیشه این واجدش بشه، پس حرکت برای چی انجام میگیره؟ و کل خیر هازا شأنه فانما یطلب العقل التشبه به مقدار الامکان، حالا که نمیشه او بشه و نمیشه واجد او بشه، اقلا شباهت او پیدا کنن. خب تشبهات به اون یعنی چی؟ اون یه مجرد دیگریست، یه ماهیت دیگریست، این یه ماهیت دیگری، این شباهت به او پیدا کنه یعنی چی؟ شباهت به او پیدا کنه از این جهت که کمالاتش بالفعل هست، همه کمالاتش رو دارد. پس این اگر بخواد همه کمالاتش رو واجد بشه باید کاری بکنه تا این کمالات برایش حاصل بشه. و تشبه بهی هو تعقل ذاته فی کمالها، ذات خودش را تصور کند در این که واجد همه کمالات باشد. فیسیر و مثله، میگه وقتی اینجور شد میشم مثل او، اگر او همه کمالات شد داره، من هم اگر همه کمالات را داشته باشم این شباهت را به اون خواهم داشت که هر دو واجد کمالاتمون هستیم. فیسیر و مثله فی ان یحصل له الکمال الممکن له فی ذاته، این مثلیت در این جهت است که کمال بالفعلش برای او حاصل میشه. کما حاصل المعشوقه، همونطور که معشوقش واجد همه کمالات خودش هست، او هم اگر واجد کمالات خودش بشه شباهتی به اون معشوق خواهد داشت. فیوجب البقاء الابدی علی اکمل ما یکون لجوهر الشیء فی احوالی و لوازمه کمالا لذلک، پس اگر یه موجودی الالعبد واجد همه کمالاتش باشد، این خودش یک کمالیست برای این موجود، یعنی هیچ وقت فاقد کمالش نشه، باقی موندن الالعبد علا اکمل ما یکون لجوهر الشیء، یعنی با وجود کامل ترین چیزی که کامل ترین وضعی که برای یک شی ممکن است از لحاظ احوال و لوازم، این باقی موندن کمال است برای یک شی. منتها این کمال دو جوره، یه وقت ممکنه این کمال بالفعل تمامش یک جا حاصل بشه، یه وقت نه، این کمال بالفعل همش یک جا جمع نمیشه. فما کانه یمکن ان یحصل کماله الاقصى له فی اول الامر تم تشبهه به بالثبات. از این کمالات اون چه برای این شیء، برای این عاشق ممکن است که بالفعل ثابت بماند، وقتی واجد این شد، شباهتی که به معشوقش دارد از این لحاظ، این شباهت دیگه تام است، اون کمالشو دارد بالفعل، اینم کمالشو دارد بالفعل. اگر ممکن باشد که این کمال بالفعل ثابت بماند در این عاشق و متحرک، اما اگر بعضی کمالات باشه که یک جا جمع نمیشه، امکان نداره. و ما کان لا یمکن ان یحصل کماله الاقصاله فی اول الامر، نمیشه که همه اینها یک جا در اول امر برای این فلک حاصل بشه. اینجا باید چیکار بکنه؟ تم تشبه به بالحرکه. اگر بخواد از این لحاظ شباهتی پیدا کند به معشوقش، یعنی این کمال ممکنی که تدریجا ممکنه براش حاصل بشه، این راه هم واجد بشود، ناچار است که دارای یک حرکت ابدی باشد تا در هر لحظه ای مقداری از اون کمال را واجد بشه و هیچ شخصی از اون نباشد که به طور کلی از دستش بره. تحقیق و حاضر هو ان الجوهر السماوی قد بان ان محرکه یحرک ان قوت غیر متناهیت. ما در ضمن بیانات گذشته گفتیم که برای حرکت سماوی یک قوه غیر متناهی لازم است، یعنی فاعل چون حرکت دائمی است، ابدی است، بی‌نهایت است، باید فاعلی که این حرکت را ایجاد می‌کند او هم دارای قوه غیر متناهی باشد. اما قوه‌ای که مال خود جسمان، جسم فلک هست یا نفسی که متعلق به این جسم هست، اون نامتناهی نیست، برای اینکه بالاخره جسمانی است و به وسیله جسم میبایست اون قوه را اعمال کنه، این نمیتونه نامتناهی باشه. و القوت التي لنفسه الجسمانیه، و توجه دارید که ایشون فرمود نفس فلک مجرد نیست، نفس فلک از قبیل نفوس حیوانی است که به نظر مشائین مجرد نیست، مادیه. پس نفس فلک که یک امر جسمانی هست، این نمیتونه قوهش نامتناهی باشه، قوهش متناهی خواهد بود. لکن نها بما یعقل الاول فیصنح علیها من نوره و قوته دائما تسیر کأن له قوه غیر متناهیه. ولی از اونجایی که میتواند فاعل خودش را درک بکند و فاعل او دارای یک نور نامتناهی و قوت نامتناهی است، این درکی که از او دارد که انه یک جلوه ای از او در این ظاهر میشه، یک صورتی از او در این پدید میاد. درسته که این نامتناهی صفت قوه اون فاعل هست، ولی از این جهتی که درکی از او دارد، مرآتی است بر او، گویا این قوه نامتناهی خودش واجدش است. تصویر کأن له قوه غیر متناهیه، نفس فلکی خودش واقعا قوه غیر متناهی ندارد، ولی چون مرآت واقع می شود برای فاعل مجرد تامش، فاعل عقلانی، و او درش انعکاس پیدا می کند، گویا خود این نفس است که دارای قوه غیر متناهی می شود. به هر حال خود نفس قوه غیر متناهی ندارد، فلا یکون له قوه غیر متناهیه، واقعا قوه غیر متناهی ندارد، بلکه این نامتناهی، نامتناهی بودن مال معقولشه. بل المعقول الذي يصنح عليه من نوره و قوته، این نامتناهی بودن مال اون معقولی است که از اون معقول نوری به نفس میتابد و قوه او در او ظهور پیدا میکند. و هو اعن الجن و سماوی فی جوهرهی علا کمال لبس. خب حالا این نفس سماوی اگر بخواد تشبه پیدا کنه به عقل و به معشوقش، در چه جهاتی میتونه شباهت پیدا بکنه؟ یکی در اصل جوهرش و یکی هم در کمالات ثانیهش، یعنی در اعراضش. در اصل جوهرش کمالش به چیه؟ به این است که هر جوهر صورت جوهری که برای او ممکن است واجد بشه. خب نفوس فلکی از اول هر صورت جوهری که برایشون ممکنه واجد هستند، چون دیگه تغییری در ذاتشون پدید نمیاد، در الفرد نه در بدنشون پدید میاد، در فلک و نه در ذاتشون، پس صورتشون هیچ تغییری نمی کنه. پس کمال جوهری را از آغاز دارن و این شباهت برایشون حاصل است. یعنی شباهت به معشوقشون از لحاظ اینکه جوهرشون کامل است، این شباهت از اول حاصل است. و هو اعن الجرم السماوی فی جوهرهی، به لحاظ جوهرش علا کماله الاقصا، نهایت کمالشو دارد، یه بیش از این کمال نمیتونه بپذیرد. از لمی ابقله فی جوهرهی امرون بالقوه، امر بالقوهی در جوهرش نیست، صورت جوهری او دیگه حالت منتظره ای ندارد. و کذالک فی کمیهی و کیفیهی، کمیتش که حجم این فلک چقدر باشد، اینم قابل زیاده و نقیصه نیست. همین است که هست، هیچ قوه این نسبت به کمیت بیشتری نداره، یعنی بزرگتر ممکن نیست بشه علل فرض، و همینطور کوچکتر هم ممکن نیست بشه، کمیتش قابل تغییر نیست. کیفیتش، شکلی که خاصی که دارد که شکل کروی هست، این همینه، هیچ تغییر پذیر نیست. پس از لحاظ کمیت و کیفیت هم این ثابت است، علا کماله الاقصاص، یعنی تشبه به معشوقش دارد، علا دوام و علا ثبات. فقط از دو جهت هست که ممکن است بالقوه باشد، البته نه در همه افلاق، بعضیاش در یکیش، بعضیاش در هر دوش، یکی مقوله وضع است، یکی مقوله عین. مقوله وضع در همه افلاق این چیزی است که قابل تغییره، حتی فلک اطلس، چون دائما در حرکت میره، با خود به شمالش میاد پایین و بالعکس، مثلا یا طرف مشرقش میره مغرب، مغربش میاد مشرق. این وضع در همه اینها قابل تغییره. این که میگیم حرکت مکانی دیگه برای اون ممکن نیست، چون ما فوق فلک اقصا را میگن لا خلق ولا ملع، جایی نیست تا بره به جای دیگری، اصلا جا همون جاست که فلک اقصا قرار دارد، مکان دیگری وجود نداره. میگن ماورای فلک اقصا لام خلق و لام ملع، عدم محضه، پس نمیشه جای دیگه بره، پس حرکت مکانی فلک اقصا نمیتونه پیدا بکنه. افلاک جزئی ممکنه در درون فلک های دیگه حرکت هایی بکنن، جا به جا بشن، ولی فلک کلی و خصوص فلک اقصا اون حرکت مکانی براش ممکن نیست. تنها تغییر وضع میتونه بده، الا فی وضعه او عینه، یا وضعش که در همه افلاک است، یا عینش که در بعضی از افلاک است. اولا این چیزی است که تغییر است که میتونه ابتداعا مورد نظر قرار بگیره. به دنبال این تغییر، تغییرات دیگری از در لوازم و آثارش پدید میاد. یعنی وقتی وضع فلکی تغییر کرد، در عالم عناصر تغییراتی حاصل میشه، اون دیگه مربوط به فلک نیست، ولی از توابع و آثار تغییرات فلکی است. حکما معتقد بودن که همه تغییراتی که در عالم کون و فساد حاصل میشه تابع اوضاع فلکی است. مثل تقویم ها دیده باشید، میگن اوضاع فلکی دلالت دارد بر این که امسال ذات همایون و فلان به سلامت خواهند بود و از این سایی که تقویم ها می‌نویسند، اینا میگن اوضاع فلکی است که تعیین میکند حوادث عالم عناصر را. اینها از آثار اون اوضاع است. اونی که اولا مطلوب است اینه که خود وضع تغییر کند، یعنی فلک اونی که میخواد میبینه که بالفعل در همه وضع این نیست، همه وضع های ممکنه برایش یک جا جمع نمیشه، میخواد که همه اینها را واجد بشه، پس اونی که اولا میخواد همینه که وضع جدیدی پیدا کند به دنبال اون وضع سوم و چهارم و پنجم و همینطور. پس مقصود بالقصد الاولی حصول این اوضاع است، ولی چون این اوضاع مستتبع یک آثار و لوازمی در عالم عناصر است که در شکم افلاک قرار دارند، اونها هم مقصود بالقصد ثانی خواهد بود. و فیما یتبع وجودهما من الامور ثانیاً، اون چه دنبال این تغییر اوضاع و تغییر اینها حاصل می شود، اونها هم مقصود خواهد بود ثانیاً، به تبع اینا مقصوده. خب این یه مطلب. پس فلک میخواد همه وضعهای ممکن را واجد شود، این که قطبش مثلا اینجا باشد یا اینجا باشد یا اینجا باشد، همه اینها یه وضع خاصیست، هر یک از این وضعها رو میخواد داشته باشه. بعد میبینه که و انهو لیسن یکون علا وضع او اینن اولا به جوهری من ان یکون علا وضع او اینن آخر لهو فی حیزه، دارای این وضع یا این مکان بودن هیچ اولویتی از دارا بودن وضع و عین دیگری نیست، همه اینها یک کمالیست، هر کدام از اینها یک کمالیست برای او. فرض این است که اینها اعراضند و وجود اعراض برای جواهر هر کدومش یک کمالیست، اما کدوم اولاست؟ هیچ اولویتی نداره، همه وضع ها مساویست برای فلک فی حد نفسه. پس میخواد همه اینها را واجد بشه، ولی همه اینها جمع نمیشن. فانه ليس شيء من اجزاء مدار فلك او كوكب اولى بان يكون ملاقيا له او لجزئه من جزء اخر، اگر فرض کنیم که مثلا یک جزئی از فلک دیگر محاذی این جزء است، این یه وضع خاصی برای فلک پدید آورده. فرض کنید که اون فلکی که شمس درش هست با اون فلکی که قمر درش هست، اگر در وضعی قرار بگیره اون فلک شمس که نزدیکترین نقطه است به اون فلکی که به اونجایی که قمر وجود داره، شما میدونید هر یک از این اجرام را میگن در یک جزئی از فلک مرکوز است، یعنی فلک مثل یک کره است، قمر یه نقطه است در اینجا، یا فلک شمس یک کره است، شمس یه جرمی است در یک گوشش مرکوز است کوبیده شده، خود شمس حرکت نمی کنه، این فلکشه که حرکت می کنه. اون وقت این فلک ها که تو در تو حرکت می کنن، اون جایی که یه وضعی داره که مثلا شمس در نزدیکترین نقطه باشد به قمر، یه حالت هم عکسشه که در دورترین نقطه باشد از قمر، حالا این وضع اولاست یا اون وضع، هر دو از این جهتی که وضع خاصیست برای فلک شمس مساویه، این یک عرضیست اونم یه عرضیست و هر کدوم از این عرض کمال ثانی هستن برای این جوهر، پس همه اینها برای اون مطلوبه. فانه لیس شیء من اجزاء مدار فلک او کوكب اولا بان یکون ملاقیا له، یه چیزی از این فلک را ملاقی قرار بدیم با اون جز، یا لجزئی من جزء آخر، خود فلک را ملاقی قرار بدیم با یه جزئی، یا اینکه جزئی از فلک را با جزء دیگری. فمتا کان فی جزء بالفعل فهو فی جزء آخر بالقوه، به هر حال هر وضعی را که برای این در نظر بگیرید جزء دیگرش بالقوه خواهد بود. پس افلاک به لحاظ وضع و عینشون بالقوه هستن، از همه جهات دیگه بالفعل هستن. فقد عرض لجوهر الفلک ما بالقوه، حیثیت بالقوه عارض فلک می شود من جهت وضعی او عینهی، به لحاظ وضع یا به لحاظ مکان. خب حالا از این جهت اگر بخواد تشبه پیدا کرد به خیر اقصا، به عقل اول، به معشوقش، چیکار کنه؟ برای اینکه تشبه پیدا کند به معقولش باید همه کمالات واجد بشه، یعنی در همه این اوضاع باشد، در همه این عیون باشد، عینها با هم همه این مکانها را داشته باشه، همه که با هم جمع نمیشه، پس علت تعاقب لاغن واجد بشه، شروع میکنه توش به چرخش برای اینکه هر یک از این وضعها را علت تعاقب واجد بشه، از هیچ کدومش محروم نشه. و تشبه بالخیر الاقصا یوجب البقاء علی اکمل کمال یکون للشیء دائما، اقتضا میکند که کامل ترین وضع را دائما داشته باشد، ولی این مطلب که همه این کمالات برای فلک اقتصاد دائما ثابت بشود، این برای فلک ممکن نیست. ولم یکن هازا ممکنن للجوهر السماوی بالعدد، یعنی هر یک تک تک از اوزا را اگر بخواهید الدوام الالعبد داشته باشه ممکن نیست. به حسب نوع چرا؟ حفظ به نوع و تعاقب. پس اگر بخوایم این کمال برای او ثابت بماند، نباید روی عددش تکیه کنیم، باید بگیم این نوع را همیشه دارد. چگونه این نوع را همیشه داشته باشد؟ حفظ این نوع به این است که حرکت کند. فصارت الحرکت و حافظت لما یمکن و منحات الکمال، اون اندازه ای که از این کمال ممکنه نه که علت تعاقب واجد بشه. و مبدأها، خب چی منشأ این شد که این خیرات این اعراض را علت تعاقب واجد بشه؟ التشبه بالخیر الاقصى فی البقاء على الکمال الاکمل به حسب الممکن، شباهت پیدا کند با اون عقل اول از اون جهتی که بیشترین کمال را به اندازه ای که ممکن است واجد باشد. به اندازه ای که ممکن است همین است که به صورت تعاقب واجد باشد. و مبدأ و هذا الشوق، خب این شوق از کجا پدید میاد؟ چرا دلش میخواد اینجوری باشد؟ مبدأ این شوق تعقل است. اینا در جاهای دیگه در باب اراده خوندیم، نظرتون باشه، میگن مبدأ فعل ارادی اراده است، مبدأ اراده شوق است، مبدأ شوق علم است. علم را مبدأ میدونن برای شوق. گاهی تعبیر میکنن به این که العلم یفعل الشوق، علم فعل شوق را به وجود میاره. خب شوق موجب حرکت شد، چی موجب شوق شد؟ مبدأها از شوق هو ما یعقلونه، همون صورت علمیهی که دارد. و انت اذا تأملت، حالا شیخ در مقام برمیاد که این مقداری رفع تحاشی بکنه. این برای ما آخر عجیبه که ما بگیم که نفس فلکی میخواد تشبه به عقل اول پیدا کنه، شروع میکنه به چرخیدن، ده به چرخ تا الهی اوم قیامه. چرا؟ میخواد شبیه او باشه. مگه او میچرخه که تو میخواد شبیهش باشی؟ این چه تشبهیست که برای تشبه به عقل اول این باید به چرخ تا شباهت او پیدا بکنه؟ برای اینکه این مقدار جا بیفته و تقریب به ذهن بشه، یک مثالی میزنه از حرکاتی که ما خودمون انجام میدیم. و انت اذا تأملت حال الاجسام طبیعیه، اولا ایشون دیدید که تعبیر شوق را در اجسام طبیعیه که فاقد علم هستن هم به کار میده. میگه که جسم طبیعی وقتی در یه حالتی غیر طبیعی قرار بگیره، مثلا سنگی در هوا قرار بگیره، شوق پیدا میکنه که بیاید به موطن خودش، و این شوق مبدأ حرکت طبیعی میشه برای اینکه این جسم از بالا بیفته روی زمین. پس مبدأ این شوق است. خب دیدید موجودی که هیچ علمی ندارد یک شوق طبیعی دارد به این که برسد به مرکز خودش، به اون حیزی که طبیعتش اقتضا می کند. انت اذا تأملت حال الاجسام طبیعی فی شوقها الطبیعی الى ان یکون بالفعل عیناً، که در یک مکانی قرار بگیرد بالفعل که اون مکان کمال است برای اون. اگر در این دقت بکنید، وقت لم تتعجب ان یکون جسم یشتاق و شوقن الا ان یکون علا وزن من اوزائی، چطور اینجا این جسم طبیعی اشتیاق داشت به یک عین خاصی، به یک مکان خاصی که مکان طبیعیش بود؟ خب توجه، اگر بنا شد یه چیزی وضع خاصی هم برای او مطلوب باشه، خب به اون وضع هم اشتیاق پیدا خواهد کرد، تعجبی نداره. همینطور که اوضاع مختلف برای این فلک هست، به هر یک از اینها برای او مطلوب است چون کمالیست براش، پس همه اینها رو بخواد. چه تعجبی داری؟ لم تتعجب ان یکون جسم یشتاق و شوقن الا ان یکون علا وضع من اوضاع هلتی یمکن ان تکون له، یک وضعی که ممکن است برای او حاصل شود اشتیاق به اون وضع داشته باشه. او الى ان یکون الى اکمل ما یکون له من کنی متحرکن، یا اشتیاق داشته باشه به این که کاملترین این وعدها را که به صورتی که ممکن است واجد بشه، کاملترینش این است که متعاقبا همه را واجد بشه، یعنی حرکت کند در این عینها و در این وعدها. و خصوصا اگر این حرکت در وعد و عین مستلزم یک خیراتی در موجودات دیگری باشد. این اشاره است به این که اوضاع افراد مستلزم آثاری که موجب خیراتی در عالم عناصر میشه، مادون فلک قمر. اونا دیگه فلک ندارن، ولی اوضاع فلکی است که منشأ پیدایش خیراتی در عالم عناصر میشه، باعث میشه که آفتاب به تابه میده ها برسه، نمیدونم باران به بارش کنه، ریزش کنه، امثال اینا، اینا تابع اوضاع فلکی است. خود اون اوضاع فلکی از اون جهتی که کمالیست براشون مطلوبن، مخصوصا وقتی چنین لوازم و آثاری را هم دارد. و خصوصا و یت با ازالک، یعنی خصوصا در حالی که یت با ازالک من الاحوال و المقادیر الفائضه ما یتشبه به فیه بالاول تعالی من حیث هو مفید للخیرات. وقتی این حرکات این اوضاع را پیدا می کند و این اوضاع متجدد میشه برش، یک اثر دیگر مهمی هم برش مترتب میشه و اونه که یک شباهت دیگری به مبدع پیدا میکنه، از اون جهتی که اون مبدع افاضه میکند خیرات را، خیراتی ازش به وجود میاد، این هم حرکتش موجب این میشه که خیراتی در چیزهای دیگه به وجود بیاد. مبدع اول نمیخواد خودش واجد خیراتی بشه، خیراتی را افاضه میکند به دیگران. وقتی میبیند این فرق که این حرکات وضعیش موجب خیراتی برای دیگران میشه، یعنی مادون افلاک که عالم عناصر باشه، این بیشتر شوقش را تقویت میکنه. ولی باید بدونیم که این شوقی که به خود حرکت خودش دارد، اون شوق اصیل است و ابتدایی است و مقصود اول است. شوقی که به وجود این آثار دارد، این مقصود به تبع است. چون یه قاعده ای دارن حکما که میگن عالی لا یقصد السافل، موجودات فلکی وجودشون عالی تر است، کمالاتی که برای اونها هست کمالاتش اعلاست از موجوداتی که در عالم عناصر. اونها نمیان کاری را انجام بدن تا یک کمال نازلتری به وجود بیاد، این مقصود بالاصاله نیست براشون. و روی همین قاعده در مورد خدای متعال تبارک و تعالی می فرمایند که این که معروف است که میگن خدا موجودات را خلق می کند تا به عالم، به مخلوقات خیری برساند، این مقصود به قصد اول خیر رساندن به مخلوقات نیست. مقصود به قصد اول همون مقتضای خود ذات است، حب ذات است که مستلزم حب آثار است. به تبع خیر رساندن به دیگران مقصود است برای واجد. عقل اول هم وقتی نفس مثلا فلک را ایجاد می کند، نه اینکه فلک برای او مقصود به قصد اول باشد، اون چه مقصود به قصد اول تشبه به علتش است در افاضه. یتبع او این مقصود را، این که خب حالا یه فلکی هم به وجود بیاد و خیراتی بهش برسن. خود افلاک هم که تغییر حرکت، تغییر اوضاع میدن، اون که بلاصاله براشون مطلوبه اینه که خودشون دارای یک وضع جدیدی بشن. این کمال خیلی مهمتر است از کمالی که به دیگران میرسن. اونها عالی هستن و اراده سافل نمی کنن بلاصاله، ولی سافر را بالقصد ثانی قصد می کنند. لا ان یکون المقصود تلک الاشیاء، نه اینکه واقعا قصد فلک به واسطه این تغییر اوضاعی که میده این است که خود اون اشیاء مادون فلک به وجود بیاند و فریدهای تحقق پیدا کنند، بل ان تکون المقصود هو تشبه بالاول، اونی که مقصودش هست این است که تشبه به مبدأش پیدا بکنه. اون تشبه به مبدأ مستتبع این است که کمالاتی از او به دیگران هم برسد، پس اونا میشه مقصود بالقصد ثانی. ان یکون المقصود هو تشبه بالاول تعالی به قدر الامکان فی ان یکون علی اکمل ما یکون فی نفسه. تشبه به مبدأ در چیه؟ ابتداعا در اینکه واجد کمالات باشه. اول تعالی مقصود بالقصد ثانی دارد که غیر از این که کمال خودش را میخواد و عاشق ذات خودش هست، به تبع عشق به مخلوقاتش هم دارد، چون آثار ذاتش. اینها هم به تبع قصد میکنند آثاری که بر این تشبه و این کمالات خودشون مترتب میشه و اون حوادث عالم عنصر است. و فیما یتبعه من حیث و تشبهون بالاول، نسبت به توابع این اوضاعی که واجد میشن، توابع این کمالات خودشون، اونها هم قصد دارن از اون جهتی که باز تشبه بالاول است. لا من حیث و یصدر عن امور بعده، نه اینکه واقعا این حرکت انجام بگیره، برای اینکه بعد از اون، بعد از اون حرکت، بعد از اون وضع جدید یک موجودات دیگری به وجود بیان، اونها مقصود القصد اول نیستن. حتی تکون الحرکت لأجل ذالک المقصود بالمقصود الاول یا بالقصد الاول، به گونه ای که مقصود بالاصاله تحقق موجودات دیگری باشد. این مقصود بالاصاله نیست، قصد اول به این تعلق نگرفته. کلا، نه مبادا همچون فکر بکنید که قصد اول تعلق گرفته باشد به وجود موجودات دیگری. این لازمش این است که عالی تا اراده سافل بکنه. هیچ وقت عالی به ذات اراده سافل نمی کند مگر به تبع. اول اراده یک کمال خودش را دارد، خودش را دوست داره، به تبع خودش آثار خودش را دوست داره. و اقول ان نفس الشوق الى التشبه بالاول من حيث و بالفعل تصدر عنه الحركه، عنه الحركه الفلكيه صدور الشيء عن التصور الموجب له. خب گفتیم که علم به اون کمال که در مبدا هست باعث این میشه که شوق تشبه به او در نفس فلکی پدید بیاد. خب این شوق که پدید آمد بعدش چی میشه؟ چطور میشه؟ چه مراحلی را باید طی کند تا فعل تحقق پیدا کند، تا حرکت پدید بیاد و به دنبال حرکت آثار و لوازمش؟ آیا اینجا واسطه دیگه هم هست که بعد از حصول شوق باید مثلا عضلاتی تحرک بکند، تصمیم اجماع عزمی بکند، از این چیزهایی که در موارد دیگه مثلا میگن؟ این میگم نه، به محض اینکه شوق حاصل شد بلافاصله حرکت به دنبال اون تحقق پیدا میکند. نفس الشوق الى التشبه بالاول من حيث هو بالفعل، تشبه پیدا کند به اول از چه لحاظ؟ از لحاظ اینکه کمالاتش رو بالفعل دارد. او هم اشتیاق پیدا میکند که کمالاتش رو بالفعل واجد باشد. همین خود شوق تصدر عنه حرکت، منشأ این حرکت میشه. چگونه منشأ میشه؟ همون گونه که شما در افعال بالعنایه نفس تصور موجب صدور فعل میشه، یکی از اقسام فعل فاعل بالعنایه است دیگه. فاعل بالعنایه مثال میزنند به سقوط کسی که علا جزء عالم قرار گرفته، به محض تصور فعل انجام میگیره، دیگه هیچ مقدماتی نداره، این فاعل بالعنایه است. حرکات فلکی هم همینجور است، همین که این شوق براشون حاصل شد، حصول شو همان است و پیدایش حرکت همان. صدور الشیء عن التصور الموجب له و ان کان غیر مقصود فی ذاته بالقصد الاول، او این که خود حرکت مقصود بالقصد الاول نبود، مقصود بالقصد الاول چی بود؟ تشبه به مبدا بود. ولی همین که این شوق به حرکت براش حاصل شد، شوق به اون تشبه براش حاصل شد، این فعل ازش صادر میشه. لأن ذلك تصور لما بالفعل فيحدث عنه طلب لما بالفعل الأكمل، چون تصور کرده چیز کامل تری را اشتیاق پیدا می کند به این که اکمل نسبی برای خودش حاصل بشه. ولا یمکنو به شخص، اجتماع این کمال اکمل نسبی به شخص ممکن نیست، فیکونو به تعاقب، پس تدریجا و به تناوب حاصل بشه، یعنی بالحرک. لأن الشخص الواحد اذا دامه لم يحصل لامثاله وجودون، اگر یک وضع خاص به شخصه همیشه دوام داشته باشد، خب سایر اشخاص به وجود نمیاد، محروم میشه از این که سایر وضعها تحقق پیدا کند. و بقیت دائما بالقوه و الحرکت و ایزن تتبع و ایزن ذالکت تصور المقصوده علا هذا النحو، این تصوری که به این صورت حاصل شد، حرکت به دنبال او پدید میاد. لا علا ان تکون مقصودتن اولیه، همونطور که تعاقب اوزا مقصود بالقصد اول نبود، مقصود بالقصد اول تشبه به مبدع بود، فی ان یکون لهو کمالون بالفعل، ولی چون این کمال بالفعل همش یک جا جمع نمی شد، قصد کرد که تدریجا حاصل بشود. پس تعاقب کمالات مقصود بالقصد ثانی است. اینجا همینطوره، الحرکت و تتبع و ذالک تصور المقصود لا الا ان تكون مقصودتا اولیتا و این کان ذالک تصور الواحد یتبعه تصورات جزئیه ذکرناها و فصلناها الا سبیل الانبعاث لا الا سبیل المقصود الاول. درسته که حرکت کلی، حرکت الکل مستلزم حرکت های اجزا است. اراده‌ای که به کل شیء تعلق می‌گیره مستلزم این است که اراده‌های جزئی از او پدید بیاد، ولی همه اینها علی سبیل الانبعاث است نه علی سبیل القصد الاول. یعنی شوق اصلی، اراده اصلی به این جزئیات خاص تعلق نگرفته، اراده به اون شباهت پیدا کرده، خود کمال. چون اون کمال مستلزم این است که اجزایش و جزئیاتش علت تعاقب حاصل بشوند، این است که حصول این جزئیات علت تعاقب هم مقصود میشود به قصد ثانی. باز برای اینکه مطلب نزدیک به ذهن بشود، شما فکر بکنید در کارهای خودتون. شما دوست دارید حضور در یک مجلسی را، در مجلس درسی را، یا در یک مشهد شریفی را، یا در مسجد الحرام رزقنا الله و ایاکم ان شاء الله، اینا دوست دارید. ابتداءً اراده شما تعلق میگیره به اون حضور، به اون وجود در اونجا، ولی اون خود به خود که پیدا نمیشه، باید مقدماتی ترتیب بدید، وسائلی فراهم بکنید تا بتونید به اونجا برسید. از اون اراده‌ای که به اون مقصود اولی تعلق میگیره یک اراده‌های فرعی زائیده میشه. اینها توابعی از اون اراده‌ای هستند که به مقصود اول تعلق گرفته. اینجا هم افراد مقصود اولشون تشبه به مبدأشون هست، منتها از این شوق، شوق‌های جزئی حاصل میشه. از اراده این که واجد کمال بالفعل بشوند، اراده‌ای به کمالات جزئی خاص، اراداتی حاصل میشه. پس این اراداتی که حاصل میشه ینبعث از اون اراده اول، همونطور که اراده به مقدمات ینبعث از اراده به ذل مقدمه. و تتبع تلک تصورات الجزئیه الحرکات المنتقل و بها فی الاوضاع، به دنبال این تصوراتی که شما پیدا میکنید حرکات تحقق پیدا میکنند، اون حرکاتی که به وسیله اون حرکات انتقال در وضعها حاصل میشود. ول جزء الواحد به کمالی لا یمکن فی هذا الباب، اگر فقط یک جزء را شما در نظر بگیرید این مطلوب شما نخواهد بود، یعنی کمال بالفعل را شما در همه اوضاع میخواهید. فیکون شوق الاول علی ما ذکرنا، شوق به اصل کمال بالفعل تعلق میگیرد و به دنبال اون یتبعه اشواقی نسبت به اوضاع مختلف و اراداتی نسبت به تعاقب این اوضاع که مستلزم حرکت است. و یکون و سائر و ما یتلوه این به آثات، چیزایی که به دنبالش تحقق پیدا می کند اونا در واقع این به آثاتی سزون، از اون می جوشه در میاد، سرچشمه می گیره. و حاضر اشیا، باز برای اینکه اشتر چیز نکنید، قد یوجد لها نظائر بعیدتون فی ابداننا لیست تناسبها و امکانت قد تخیلها یا قد تتخیلها و تحکیها. خود ما هم همینطور هستیم، گاهی هستی یک چیزی که از اول میخواییم دسترسی بهش پیدا نمی کنیم، میتونیم تخیل بکنیم، اون وعدها رو مجسم کنیم در ذهن خودمون، اما نمیتونیم دفعتا بهش نائل بشیم و برسیم. مثل ان شوق اذا اشتد الى خلیل، شما شوق این دارید که آنس بگید با یکی از دوستانتون که در فلان کشوری است مثلا مسافرتی باید انجام بدید تا بدید، اون چه شوق اصلی شما بهش تعلق گرفته لقاء الخلیل است، نه سیر از اینجا به اونجا رفتن و ماشین سوار شدن و هواپیما سوار شدن. اینها شوق اصلی شما بهش تعلق نگرفتید، ولی چون میبینید که اون جز به از این راه میسر نیست، ینبع از اون اراده این شوق ها. تبع ذالک فینا تخیلاتون به دنبال این میاد در ما یک تخیلاتی علی سبیل الانبعاث، به دنبال اون تخیلات هم حرکاتی حاصل میشه. یتبعها حرکاتون لیست الحرکات التی نحو المشتاق نفسه، این حرکات به سوی اون چیزی نیست که خودش مورد اشتیاق است، یعنی بالاصاله مورد شوق شما قرار گرفته، بل حرکات نحو شیء فی طریقه و فی سبیله و اقرب ما یکون من، اراده است که به راه او تعلق گرفته یا به چیزی که نزدیکتر به او هست. اینها همه این ارادات و این شوق ها این به آساتی است از اون شوق اصیل. فل حرکت الفلکیه کائنتون بالارادت و شوق الهات نه، پس ما باید حرکت فلکی رو به این صورت تصور کنیم که بگیم اینها اشتیاق دارن به این که کمال بالفعلشون حاصل بشه، چون کمال بالفعلشون یک جا حاصل نمیشه اراده میکنن، یعنی ینبع سوان اراده به این که علت تعاقب حاصل بشه، یعنی به وسیله حرکت. پس حرکتشون مقصود قصد اول نیست، مقصود قصد اول اون کمالیش که از این حرکت حاصل میشه و حرکت راهیست به سوی رسیدن به اون کمال. و هذه الحرکه مبدأها شوق و اختیار، ولكن على النحو الذي ذكرناه، باز نه این که خیال کنید که شوق و اراده نفس فلکی به خود حرکت به ماه و حرکت یا به لوازم و آثارش به ماهی موجودات خاصه تعلق گرفت. یعنی لیسن تکون الحرکه مقصود رم القصد الاول، پس مقصود به قصد اول چیه؟ کمالیست که از اون حرکت حاصل میشه، واجد شدن اون کمالات، یعنی واجد شدن اون اوضاع خاصه، اون مقصود به قصد اول است. اون هم به خاطر تشبه به مبدع. و هذه الحرکه که انها عبادت ما ملکیتون او فلکیتون، دیگه اینجا خود شیخ عرفانی صحبت کرده. پس این نفوس فلکی چون عاشق مبدع هستن میخوان تشبه به او پیدا کنن، تشبه به اون به همین حرکتشون میشه، پس این حرکتشون کنه و عبادتشونه، عبادت نفوس فلکی همین چرخششون هست. این که داره میچرخه بلا تشبیه مثلا میست که شما نماز که میخونید این خم و راست شدنتون این عبادت هست، اونها خم و راست شدنشون همین گردشیست که حرکت دورانیست که دارن. برای اینم تشبهیست به نفوس فلکیه و ابدانها، اما این تشبه دیگه باید حد دورانی باشه. و هذه الحرکه که انها عبادت ما، پس این حرکتی که اینا پیدا میکنن گویا یک عبادتیست، حالا عبادت ملکی حساب کنید یا عبادت فلکی. و لیس من شرط الحرکت الارادیه ان تکون مقصودتا فی نفسها، این که ما گفتیم حرکت مقصود به تبع است، شما نگید پس این چجور فعل ارادی شد، فعل ارادی لازمش این نیست که حتما غایتش مقصود به قصد اول باشد. شما راه میرید برای اینکه برسید نزد رفیقتون، اون چه ابتداعا مترتب بر حرکت میشه کون فی سالک المکان است، اما قصد شما ابتداعا تعلق گرفته به لقاء الصدیق، قصد شما به یک به غایت بلعرض تعلق گرفته، ولی اون چه ابتداعا تحقق پیدا میکنند با فعل غایت طبیعی است، یعنی کون فی سالک المکان. لیس من شرط الحرکت الارادیه ان تكون مقصودتا فی نفسها، بل اذا کانت القوة الشوقیه تشتاق نحو امر یصنح منها تأثیر یحرک الاعضاء، اگر قوة شوقیه به گونه ای بود که اشتیاق به یک امری دارد که از این اشتیاقش حاصل می شود تأثیری که اون تأثیر اعضا را به حرکت در می آورد. حالا اگه اعضایی داره مثل بدنهای انسانی یا کل بدن فرق که دیگه اعضای مختلف نداره، فطارتن یتحرک علی النحو الذی یوصل به الی الغرض، وقتی غرضی دارد یه وقت حرکت می کند به گونه ای که او را به اون غرض برساند، و تارتن علی نحو آخر مشابه او مقارب له اذا کان ان تخیلن، یه وقت نه واقعا به اون غرض نمی رسه بلکه تخیل می کند شباهت او را، این تخیل موجب این میشه که حرکت کند. یا یه وقت است واقعا یه خیر حقیقی است و اون خیر حقیقی را طلب می کند، یه وقت است یظنه خیرن یتخیله خیرن، اون وقت یشتاق و الی و حرکت می کند تا به اون امر متخیل برسد. سواء کان الغرض امرا ینال، خواه اون غرضی که حرکت به سوی انجام میگیره چیزی باشد که به چنگ متحرک میاد واجدش میشه مورد نیل متحرک قرار میگیره، او امرا یقتضی به، یا نه چیزی نیست که او بیاد به چنگ متحرک بلکه همین اندازه قابل اقتضا است، قابل احتضا است، قابل تشبه است، او امرا یقتضی به و یحتضی حذوه و یتشبه به وجوده. دیگه وقت گذشته. صلی الله علی محمد.